قال علی علیه السلام المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه. یکی از سفارش هایی که آقا امیرالمؤمنین به فرزندشون محمد حنفیه کردن، تو اون وصیت‌نامه و سفارشی که به محمد حنفیه کردن درباره زنهایی جمله رو حضرت فرمودن، فرمودن که زنها مثل ریحانه و گلها هستن، نه قهرمان. فدارها علا کل حال، پس با او در هر حال مدارا کن و احسن صحبه و رفتار نیکو باش داشته باش، مصاحبت خوب، تا زندگی تو با صفا و گوارا باش. این سفارشی که حضرت در باب آیین همسرداری به فرزندشون میکنه که اولا اینها رو رفتار گلامیز باشه، مثل با برخورد با گل، و اینا قهرمان نیستن که بخوای باهاش در نبرد باشی همیشه. یه اشتباهی که ما معمولا داریم اول زندگی همینه، زود که وارد زندگی میشیم جبهه نبرد رو میبندیم که یا تو پیروز بشی یا من مردم، بر تو برتری دارم، من باید حرف اول تو خونه بزنم. نه، بحث قهرمان بازی نیستش، بحث گل هاست، لذا اون ظرافت ها و لطافت هاست، لذا میگه بایش خوب مصاحبت داشته باش. خب قسمت پیرامون موضوع در جلسات گذشته صحبت کردم و این جلسه قسمت دیگری رو برای شما درباره شناخت ابعاد روحی زن صحبت می‌کنم. روایاتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن بدترین زنا کیا هستن. بدترین زنایی که تو روایت اومده، یعنی اینا دیگه قابل زندگی نیست باش، خیلی سخته دیگه. زنای بد اینا هستن که دورش باید خط بکشی، یعنی اگه خواستی یه وقت طلاق بدی ببین به این علائم رسیده که میخوای شرشو کم کنی. اینا نساء شرور هستن، یکیش اینا هست. فرمود شر نسائکم، بدترین زنان شما زنیست که الجفتو، یعنی زنی که کم حیاه. بحث حیا رو تو اون سیدی اولم صحبت کردم، زنی که حیا نداره، بی حیاست، این دیگه زن نیستش. چون زن ویژگیش با مرد همینه، اگه او حیاش از دست داد میشه مرد دیگه، زن باید حتما حیا داشته باشه. یک. دو، الفرتعو، ترش روی، همیشه عبوس و همیشه به شوهرش ها، با شوهرش همیشه ترش روی. اصلا زن باید مثل گل باشه، مظهر لطف و صفا و صمیمیت باشه، ولی نه، همیشه باد کرده و اخم و طلب باباشو داره همیشه. این دو، الباقون، یعنی زبان درازه، همیشه زبان درازی میکنه تو همه چیز. و الفحاش، آدم بددهنی هست، فحش میده. اگه زن این چهار تا رو داشت، فرمود این زن بدی، این دیگه سخته باش زندگی کرد. روایت دیگه ای داره، فرمود شرار نسائکم ادنسه، بدترین زنان شما او زن ناپاکه، زنی که دنبال فساد، دنبال زنایه، یه آدم ناپاکه. دوم، اللجوجت الاسیه، لجباز و سرکش، اصلا به رام نمیاد، هرچی میگی آقا خانم با ایزکی مخواه بیدار خونه بیرون، چرا یک کاری کرده؟ به تو چه، خفه شو، میگه نوکر تو هم میگه کلفت خونه آورده، سرکش، لجبازه، ناپاکه. قسمت بعدی روایت داره که ان من شر نسائکم، باز از بدترین زنان شما زنانی هستن که الحقود و لتی، آدمای کینه توزن. خدا نکنه یه چیز بگی کینش میگیره تا پدرت در نیه ول نکنه، آدم پر کینه هستن. لا تتورع من قبیح، از انجام هر کار زشتی عبا ندارن، هیچ باکی ندارن. یا دیگه زنای بدی هستن که پیغمبر اینها رو نهی میکنه که اینها رو نگیریم. زن تو این وادی افتاد، این چند صفحه از 6 هفته که گفتم، زن تو این وادی افتاد دیگه خیلی مشکله. لذا پیامبر اکرم فرمودن که زن مواظب باشین تو این وادی ها نیفتی. حالا این عواملی داره، چگونه زن بی حیا میشه، چگونه عرض و خدمتون فحاش میشه، چگونه فاسد میشه، دنبال فساد میره، اینا یه عواملی داره که حالا شاید در آینده تو مباحثم بیارم که شما در رابطه با مسائل روابط زناشوییتون اینا رعایت کنین که زن به اینجاها کشیده نشه. یه از اول همچین زنی اینجوری باشه که درج خط میکشی، نباید برید دنبالش. اگه نه زن خوب بود تو زندگی یواش یواش گرایش پیدا کرد به بی حیایی و اینها، او عدم آشنایی تو بوده و عدم اداره زندگی تو بوده با این برخوردها و روابط بین زن و شوهر که به اینجا کشیده شده. بخیر راههایی داره که اون راهها من خدمتتون میگم که پیشگیری بشه. لذا در جایی که پیغمبر میفرمان که المرأتو عورتون، زن آسیب پذیره، خیلی باید مواظب باشین که آسیبی به او وارد نشه، روحش و جسمش هم همینجا زود آسیب پذیره. ولی اینجا منظور اون مسئله روحی و اون نکاتیست که در درون روان هست، مخصوصا فرمود وقتی که فعضا خرجته، وقتی که از خانه خارج میشه شیطان او رو احاطه میکنه و او رو در وادی نفوذ خودش قرار میده. لذا خیلی باید مواظب باشیم که زنها رو رها نکنیم، آسیب پذیریشون این که در جامعه شیادان اونها رو از راه به در نکنن. اما اگه زن در وادی خوبی افتاد، المرأة الصالحه، امام صادق علیه السلام میفرماین یک زن صالح خیر من الف رجل غیر صالح، از 1000 تا مرد غیر صالح برتری داره. زنی که تو صلاحیت را یه تقریبا روایاتی بود که روایات زیادتر هم هست در وسائل شیعه که در این کتابی که برای ریحانه قبلا خدمتتون گفتم اینا جمع بود، کتاب خوبی هست گفتم برای این که گرچه ویژه دختران هست ولی خب مرد هم بخونن بد نیستش، نکات خوبی داره و قسمتایی رو از این خدمت شما گفتم. عرض و خدمتون کتاب دیگه ای هستش که من میخوام ادامه بحثمو داشته باشم به نام جمال و کمال زن. این کتاب جمال و کمال زن نوشته رحمت الله ابراهیمی است، زمستان 1380 چاپ شده، از انتشارات قم هست، انتشارات گاه سحر. بله تلفون شما هست 770-1456. کتابی هستش که تقریبا اومده زن در تاریخ بررسی کرده، زن در جاهلیت رو، زن در اعتقادات رو، زن در ضرب و مثل ها رو، تفاوت‌های زن با مرد جسمن و روحن از نظر دیدگاه اسلام بررسی کرده و ازدواج رو به قسمت آخرش هم پیرامون حقوق فرزندان و حقوق والدین بحث کرده و احکام میدم در رابطه با پوشش زنها، اینها رو تقریبا قسمت آخر کتاب آورده. نکته‌ای که از این کتاب در ادامه بحث میخوام خدمتان داشته باشم بحث اختلاف های جسمی و روحی زن هست که ما بفهمیم زن ها از روحی چگونه هستن. این نرم طبیعی است که دانشمندان آزمایش کردن. اختلاف زن و مرد یا نر و ماده، اولین اختلافات، اختلافات جنسی آنهاست، دوم اختلافات روحی و سوم جسمی آنهاست. که اینها رو ریز کرده از لحاظ جسمی، بد نیست شما بدانین طبق آمار و آزمایشایی که گرفته شده قامت مرد به طور متوسط 12 سانت از زن متوسط بیشتر هست، وزن مرد به طور متوسط 47 کیلو، وزن زن 43 کیلو است، 4 کیلو پنج کمتر. استخوان بندی زن معمولا کوچکتره و سبکتره. عضلات زن یک ثلث کمتر از مرد هست. حواس پنجگانه زن کمتر است، مثلا حس بویای زن کمتر است. در بو کردن لیمو مثلا مرد در فاصله دور زودتر میفهمد. جهاز تنفسی در هر ساعت 11 گرم کربن مرد میسوزونه تا اکسیژن وارد ریه بشه، ولی زنها تقریبا 7 گرم. قلب زن به مقدار 60 گرم کوچکتر و سبکتر از مرد است. این قلب مرد 300 گرمه، قلب زن 240 گرم. مغز زن، وزن مغز مرد از 1 کیلو 200 الی 1 کیلو 400، ولی مغز زن از 1 کیلو 100 تا 1 کیلو 300 گرمه. جمجمهش 15% کوچکتر از مرد. پوست و چشم مرد 12 پای مربع است و زن کمتر. سر و پیشانی زن کوچکتر از مرده، این در حالت متوسطه ها. نبض زن بیشتر از مرد میزنه. خون زن کمرنگتره و سبکتر از مرد. اینا یه سری اختلافات جسمی بود که دانشمندان به دست آوردن از پروفسور نیکلوس و پروفسور ویلیه که در کتاب زن و انتخاب اونجا مباحث مشروحش اونجا ذکر کرد. اختلافات روحی که زن داره بررسی شده اینجاست که اکثر روانشناسان به این اعتقاد دارن که طبیعت مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریدن و زن را مظهر مطلوب و معشوق بودن. طبیعت زن را گل و مرد را بلبل آفریدن. این نکته ای است در روایت هم داریم که قبلا اشاره کردم، زنها دوست دارن که مردهاشون با ایشون زیاد بشینن صحبت کنه. اگه مردی یه همون حالت گل و بلبل رو دقت کن، این تراوتی که گلها تو بیابون دارن، گلها خیلی پرتراوتن، علت اینه که صداهای پرندگان کنارشون زیاده. بعضی گلها با صحبت تراوت میگیرن. یه دیگه دانشمندان در علم گیاهشناسی رسیدن که با گلها اگه حرف بزنی اونها خیلی شادابتر میشن. با گلها بخندین صحبت کنین. یک گلی بود، گل فیلتوسی بود به حساب گیاهی، هی خوش میشد. آخر بررسیش کردن، این همه چی بهش میدن، شرایط نوریش غذاییش همش درسته، چرا رشد میکنه، چرا تنوع نداره، ولی که بهش گفت باید بهش چی جلوش دعوا نکنین، فلان نکنین، خشونت نشه، صحبت خوب باش بکنین، رشد میکنه. این بنده خودو میشناسمش، باهاش صحبت کرد، با این گلش صحبت کرد، گاهی هم تهدید میگه تو چرا اینجوری، قتلت میکنم ها، باهاش صحبت کرد. حالا هر سال که من خونه اش فیلتوسش اینقدر رشد کرده. یه همسایه دارن، یه خانومیه، هر گل تو خانه میگه نه همسایه ما هر گل گلدونی چیزی میاره این خانه، اصلا میگه خانه گلستانه، همه گلاش قلمه میزنه اینقدر رشدش زیاده. بعد متوجه که این خانومه این رادیو ضبط بزرگی داره، خصوصا همه چیز نوارای تایتانیک، از این نوارای شو و فلان و یه حرفا میزنه، همش اهل رقصه، گلهای هم عشق میکنن با این. آره یه مقداری تأثیر داره، گلها با شادی شاد میشن، بلبل رو گل میشینه. تو خونه تو بلبل هستی باید سخن بگی، نه که مرده اومده خونه زنه بنده خود منتظر شوهرش باشه گپی بزنه. تو خونه هم کنجاسی یا همش تلفونه یا موبایله، همش داره معامله انجام، زنه همونجور نگاه میکنه، با ما داری صحبت میکنه یا با موبایل یا با اینجا که با خانه است، همش درگیر کار و تجارت و مسائل کاسبی. نه، لحظه ای رو برای این کار بذارن مردا که بیشتر حرف زنش رو حرف بچه‌ش رو گوش کنه. وقتی چقدر ترابط ایجاد میکنه، چقدر جاذبه ایجاد میکنه، چقدر همسر با تو خوب میشه. شهید مطهری بحثی داره در کتاب ده گفتار یا 20 گفتارش، عوامل غیبت رو مطرح میکنه. میگه زنها معمولا معروف به غیبت و سخنشینی و حرفا، میگه در قیامت خدا بعضی از مردا رو به خاطر غیبتی که زنش کرده مرد رو مجازات میکنه. با ما که غیبتی نکردیم، ما همش دنبال کارکاسی پسیم حلالیم، زن نشسته غیبت. وقت دلیل میاره، میگه علتشم اینه. ما میگیم گوشت خوک، گوشت سگ، گوشت مردار، گوسفند خفه شده حرامه، اکل میته حرام، خوردن گوشت مرده حرام، اکل میته حرام. همین اکل میته یه وقتی حلال میشه که مثلا تو بیابون داری از گرسنگی میمیری، اکل میته بر تو حلاله. به اندازه که نمیری میتونی از این سگ مرده، گاو مرده، شیر، هر چیز حرام بخوری، اکل میته بر تو جایز میشه، تو داری جان رو از دست میری، اب نداری. وقت مثال میزنه، میگه غیبت قرآن میگه مثل چیه؟ مثل خوردن گوشت مرده هست. اون آیه قرآن لا یختب، بعد میگه آیه دوست داری گوشت برادر دینی تو بخوری که مرده هست. میگه زن تو خانه چرا دنبال غیبت میره؟ چون کسی رو نداره، با کی گپ بزنه، با کی صحبت کنه، چگونه بشینه با تو در دل کنه، مجبوره بشینه با یکی غیبت کنه، یک کسی یافت بکنه غیبت کنه. تو اون خلأ روحیش پر کن، تو مقصری که خلأ روحی رو پر نکردی، بذار اینجا تو مجازات میشی. اگه تو بایش بشینی شب صبح صحبت کرده باشی، بلاله حرفاش یا عرضش نداره، بلکه گوش کن صحبت کن، او دیگه ارضاء سخنی میشه، دیگه لزومی نداره که همسایه‌ها دور هم بشینه هر چیزی هست بگن اصلا خوش کنه مسائلی. پس اینجا خیلی دقت کن، وقتی میگه مثل گل بلبل، بلبل کارش نیست فقط رو گل بشینه، بلکه چرچه بزنه، تو فقط میشینی. گل بل میگن دیگه، چرچه میزنه. آره، پس طبیعت زن رو گل و مرد رو بلبل، زن رو شمع، مرد رو پروانه قرار داده. طبیعت اینو اینجوری قرار داده. غریزه مرد طلب نیازه، اما غریزه زن جلوه نازه. شما گاهی با یکی ارتباط داری ببینی اون نمیخواد زود ارضا بشه، اما تو زود میخواد جفتگر بدون ارضا بشه. او نه، انقدر هی میخواد عشق و جلوه و تنازی کنه، انقدر حال تو بگیره، از اینکه حال تو رو میگه لذتی برسنه. مدلش اینه، اصلا طبیعتش اینه. اسم شعری که میگه چرا لیلی بشکست ظرف مرا، بشکست لیلی، بخواد حال تو بگیره، بله دوستش داره، ولی خب چه کنه، طبیعتش اینه. طبیعت غریزه مرد طلب و نیازه، غریزه زن جلوه و ناز. با این قول اشکال رفت میشه که خواستگاری مرد از زن را اهانت به زن میدانستن بعضی ها. نه، طبیعتش اینو، نیاز داره، نیاز داره مرد. زن معشوق است و مرد عاشق، برای معشوق خلاف حیثیت است که به دنبال عاشق بدوه. شما دیدین یک مرغ بیا خروس بیا 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 پشت بسا باشه، چند وقتی ما دیدین مرغ رو، نه این خروسه که همش نگاه میکنه مرغ کجا بیا کجا داری میری. حالا که اسم یک قسمت رو بگم، بعد یک داستان خدمت رو میگم. بله، ویلیام جیمز فیلسوف آمریکایی میگه حیا و خودداری ظریفانه یه زن غریزه نیست. این حیا و خودداری ظریفانه اش غریزه نیست، بلکه عزت است. زن اگه حیا داشت عزت، این بود روایت رسیدی که حضرت میگه حیا جزء لازمی زنه، زن خب عزیزه که حیا داشته باشه. این داشتن خارجی این مطلب رسیده. برای دختران که به دنبال مردان نرون، خود را مبتذل نکنن، به دسترسی مرد خود را دور دارن، این خوبه، عزته. این که زنه بیاد دنبال تو، او عزت شخصیتش بره نقصه. زن طبعا به زیور و جمال و آرایش علاقه داره، به خلاف مرد به احساسات زن بی‌ثبات‌تر از مرد است. زن از مرد محتاط‌تره، زن مذهبی‌تره، پرحرف‌تره، ترسوتره، تشریفاتی‌تر است. به احساسات زن مادرانه است و علاقه زن به خانواده بیشتر از مرده. مرد زنی را دوست دارد که او را پسندیده. پسند کردی دوستش دید دلت میره. و زن مردی را دوست دارد که ارزش او را درک کند. یعنی زنی بفهم تو واقعا دارای ارزش هستی، بعد دوستت داره. مرد میخواهد شخص زن را تصاحب کند، ولی زن میخواهد دل مرد را مسخر خودش کنه. زن از مرد دلیری و شجاعت میخواهد، ولی مرد از زن زیبایی و دلبری میخواهد. نه ظرافت هایی بین روحی زن و مرد که خدمتون. حالا اون روایتون یه خدمتون، اون روایت اینه، این از همین کتاب جمال و کمال زن هست. این کتاب قطورتری هست به نام زن در آینه کمال و جمال، یا جمال و کمال، نوشته آیت الله جوادی آمولیه. او خیلی عمیق و خیلی زیباست. زن در آینه جلال و جمال، یا جمال و کمال، چیزی قطوره که اگه فرصت اونو بخون، نه که این خلاصه ای هستش. در روایت اومده پیغمبر اکرم فرمودن که خداوند خروس رو که آفرید، پنج صفت از صفت انبیا رو خدا در این خروس قرار داد. پنج صفت از صفات انبیا، این خروس این صفاتایی که داره خودش کسب نکرده، بالفطره به ذات بهش گذاشتن. ای کاش در مرد میذاشتن، در انسان میذاشتن به ذات. ولی خود اگه به ذات باشه ارزشی نداره، ولی خود صفات خوبیه، ما باید اینو کسب کنیم. همون پنج صفت از صفت انبیا در خروس هست. یک، غیرت. خروس اسم مابقی حیوان نیست، غیرت داره. کنار مرغاش واسطه یک خروس از او دور یک نگاه میکنه، از همین سر بدو مرد تکه، چرا بری مرغای ما نگاه کردی، جلوش بای میسته جنگ میکنه. جرعتی داره خروس رد بره جلو مرغایی هنوز نیامده، با مخیم رد بشیم، نه تو قصد داری بیا جلو حساب تو میرسه، وای میسته آقا بیا جنگ که میجنگ. او سر کوچه باشه ها میدوه، غیرت. خب واقعا انبیا غیرت داشتن، ما هم باید غیرت، مرد باید غیرت داشته باشه. یعنی واقعا به ناموس مردم چشم نداشته باشه، از ناموس خودت دفاع کنی، نذاری جل نه که زنه رو آرایش کرده تو خیمه رو هم بره زنه سر و سینه لخت و اینا آرایش کرده، یا قیافه میگیره میگه زنه ما یا نگاه کن چه قشنگی مال ما یا خول، نگه تو خوب کی؟ خوک بی غیرته. عجیبه آقا، هیچ حیوانی نیست خوک بی غیرت نیست. خوک میگن اگر یک نر ماده باشن خوکا، اگر یه نر دیگه با این مادهش جفت گیری کنه اون که کیف میکنه، بله زنه ما یا بی غیرت تر از خوک حیوانی نیست. مثلا لذت میبره که کسی با اون جفتش جفت گیری کنه، یعنی حیوان ماده نر دیگه اون لذت. نظام میگه مثل خوک نباشی، مثل خروس با غیرت باشی. خب دیگه چی؟ صفت دوم، خروس سخاوت داره. مرد باید سخی باشه، یعنی ایثارگر باشه، دست دلباز باشه، سخاوت داشته باشه. شما مرغ و خروس و مرغابی و جوجه و بوقلمون همه دور هم هستن، یک مشت گندم بریز همه حمله میکنن بخورن، اما خروسه نه، یک علکی چینگشو به زمین میزنه کوت کوت بکنه آواز میخونه بیا بیم بخوریم، همه بخورن تون تون دارن بخورن. اینه ای گاهی دو سه دنه بخوره، باز بقیه دنه بخورن، ها خیلی خوب باز دو سه دنه. همیشه اینجوریه، میده دیگران بخورن سیرشن، بعد تش چیزمون ما بخوریم. مرد بود اینجور، انبیا اینجوری بودن، سخی بودن، نمیدونم خلق خدا اون چی داشتن، سخاوتمند سخی از صفات خوب مرد. دیگه از صفات دیگه‌ای که باز برای خروس ذکر کردن که از صفات انبیا هست، اون اینه که عرض خدمتتون خروس شجاعه، با هر کسی میگیره وای میسته، با آدم میگیره گاهی، با برو کنار لگدش باز میگه جلو، با خروس بزرگتر باش نمیترسیم، ترس تو ذاتش نیست اصلا، با خونی میشه، داغون میشه، کشته هم بشه در نمیره، نمیترسه، صفت ایستاده، اصلا نمیترسه، شجاع. خیلی عجیبه، انبیا شجاع بودن. چند تا شد؟ سه تا، غیرت، سخاوت، شجاعت. یکی دیگه خروس وقت شناسه، دقیقا سحر و صبح و ظهر همش میخونه، وقت شناسه خوبی، انبیا وقت شناسه، خروس وقت شناسه، انسان وقت شناس باشه. و پنجم هم فرمود زیاد خلصه با مرغ. آره حالا بوده بوده از صفات انبیاست، انبیان زیاد اهل مثلا جماع و مغاربت بودن، شاید دیگه حالا تاریخ باید نگاه کنیم این چند تا زن گرفتن چند تا بچه دارن. وقتی بابایی ما میگفتش که تو تاریخ نیشن موسی بن جعفر 32 تا بچه داره تو تاریخ ذکر، گفت این خوب بوده زندان بوده، اگه زندان نبود که تمام ملت رو یک اسلام رو زده بود. نمیدونم راستی یا نه، انبیا اینجوری هم کمرشون جای دیگه بسته شده. قرصه همینجوری هم اصلا. این سیده هم خلصه به ترسیمه ها، اینا هم یک خورده ای آره کمرشون عرض از پیغمبر برده، اینا هم ماشاءالله بد نیستن. تو روایت هم اومده که یکی از زنان خوب زنان قریشی هستن، زنان سیده، اینا زنان خوب هستن چون اثرات ژنتیکی پیغمبر و اهل بیت رو اینها مؤثره، به خاطر همین هم زنهای سیده در سن 65 سالگی یائسی میشن، اما زنهای غیر سیده 55 سالگی یائسی میشن، این مایوس از دیدن خون حیض میشن، این تا 65 سالگی بچه دار میشن، اینقدر آمادگی داره. علی حال این ویژگی‌هایی که در بعضی حیوانات هست، در روایت اومده که از کلاغ چند چیز یاد بگیرین، یکیش همینه، میخواد با خانمش هم بستر بشه جلو جمع نمیشه، حیا داره. شما دیدین کلاغ بالا کلاغی همیشه میره جای خلوت گودال چیزی نباشه که دیگران نبینن، اصلا شما نخواهید دید مثل گنجش، نه همیشه پنهانگاه رو حفظ میکنه کلاغ، این صفتش و نکات دیگه سحرخیزیش مثلا اینا. خب اینا تقریبا ویژگی هایی بود که از نظر روحی داشته باشه. یه روایت رو بخونم از آقا امیرالمومنین در خطبه 58 نهج البلاغه، معرفی زن از یه دیدگاه. فرمود المرأتو اقربون حلوت اللبسه، زن مثل عقربه ولی نیشش شیرین است. یعنی پس تو زندگی ما نیش داریم حاج، گاهی خلاصه یک نیشی میزنه، در نری جبهه نگیری، پدر سوخت و کفش بیا شپلق عقربه رو بکشی، نه یکی میزنه که عجیب بشی، دست خودش هم نیست، مدلش اینجوریه ساختنش، گاهی با زبونش نیشایی میزنه. شما ناراحت نباش، مرد باید در مقابل نیش‌ها تحمل داشته باشه. حالا زنا بعضی فهمیدن این کار نمی کنه، حالا بعضی دست در رفت، این ویژگی رو خلاصه مواظب باش که حضرت در اینجا اشاره کرده، یکی از مسائلی هست که اینها دارن. عرض و خدمتون، خب این قسمت هایی که گفتم، مباحث دیگه باز اینجا هست که حالا من این قسمت بحثم کامل کنم از این کتاب. ازدواج و روش زنداری در اسلام، مال دکتر شهید سید رضا پاکنژاد، از شهدای حزب، نماینده مجلس بود دکتر پاکنژاد. ایشون یک دوره کتاب عالی داره که اگه وقت داشته اون کتابشو بخری، به نام اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، شاید 40 جلد باشه، جیبیش هم هستش، اینقدر کتاب مفیدیه عالی بحث کرده به انسان ساز اسلام، کتاب خوبیه، ریز کرده کارا رو، ها قشنگ در مسائل مقاربتی، مسائل جنسی، مسائل فلان فلان، همه ریز اومده قشنگ تو سیستم، که اونها رو من نمیتونم در این کلاس بگم چون ضبط میشه، بعد میگن چه شیخ بی حیاییه، چه توی مسائل ریز رفته مثلا، ولی یه چیز خلاصه‌ای رو میگم خدمتتون، تو اون ریزی که اونجور رفته نه من نمیتونم برم. حتی اون کتابش یه مدت ممنوع بود، گفته آقا جوانا رو بی حیا میکنه. حالا ازدواج مکتب انسانساز اسلام، سه جلد ازدواج، به بحث نرسیدیم هنوز، ما به مسائل مغاربتی نرسیدیم. پس این کتاب رو ازدواج و روش زنداری در اسلامه، ما رو همین مؤلفه، ازدواج و روش زنداری در اسلام، مباحثی تو بحث کرده. این کتاب رو من قبلا خریده بودم، حالا نمیدونم به چاپ جدیدشو نمیدونم، نشر اقتصاد اسلامی است. این کتاب اون زمان که من جوان بودم میخوندم، سال 1360 این کتاب، الان شیوه دیگه چاپ جدیدش هست، تهران خیابون فردوسی اون زمان چاپ میکرده. بحثی رو اینجا داره اختلاف زن و مرد، که اختلافات از نظر جسمی، شهوانی، روحی، فکری اینجا بحث کرده. من قسمتش رو خدمت شما میگم که آشنا بشیم با موجودی به نام زن. حد اکثر فعالیت های جنسی مردان از 15 سالگی شروع و از سال 35 به بعد به تدریج کاهش پیدا میکنه. این اونایی که میخوان در سن 35 سالگی دکتراشون رو بگیرن بعد ازدواج کنن، یه باید با میت ازدواج کنن دیگه. پس از 15 سالگی شروع میشه دوران طغیان شهوانی جوان ها تا 35 سالگی اوجشه، بعد یواشاش میاد پایین، بستگی داره به انسان ها و هورمون های بدن بعضی انسان تو چقدر بکشه دیگه، حالا میاد پایین. در صورتی که در زنها بین 20 تا 30 حد اکثر بوده، 20 سالگی تا 30 سالگی، تا 50 سالگی ثابت میمونه، زنها بین 20 تا 30 حد اکثر بوده و تا 50 سالگی ثابت میمونه، اما مردا از 35 سالگی میاد پایین دیگه، اوج میکشه به پایین، اون تا 50. فعالیت جنسی نزد مردها متوالی پشتر هم، خروس رو دیدیم که مرد اینجوری، نزد زنها نه متناوب است. مرد پس از آمیزش بلافاصله نظرش به آمیزش بعدی است، ولی زن چنین نیست و تا نیازمندی نباید نظر، تا نیازمندی نباشه نظر نداره. احتیاج مردها به فعالیت جنسی به طور متوسط بیشتر از زنهاست. فعالیت هاش مردها به تحریکات روحی و زنها به محرک های فیزیکی بهتر پاسخ میدهند. لذا اگر در این عمل وقفه در تحریک کردن زن حاصل شود، به اوج لذت جنسی رسیدنش تا تأخیر میفته. محرک روحی چون دیدن جماع حیوان یا انسان محرک مرد است، ولی محرک زن نیست. معلوم نیه خروسی بلا ما رفته زود میگه مگه من بیل میکنم خواهم مردم زود تحریک میشن. یه رفیقی داشتیم تو روستایی بودیم، آقا یه خره ای داشت بالا یه خری میرفت، یه بودور بودور رفت خانه، عجب تحریک شده بود. بعضی جوری هم صحنه های تهییج آمیز مغالبتی اونها رو زود تحریک میکنه. هستن. تازه یک کتاب خوبشه، او کتابایی که میگم اون سریال که خیلی افتضاحه، او دیگه این چیکار کرده، این که کتاب خوبشه. بله، حالا من دیگه زیاد فاکتور میگم تو اصل بحث غافل نشم، چون یه قسمتی رو من برای مسائل جنسی میذارم، توانایی‌های جنسی، عوامل تقویت کننده قوای جنسی و عوامل بازدارنده، اینو بحث رو در یک مقوله دیگه بحث میکنم. الان چون میخوام شناخت پیدا کنیم به مسئله زن شناسی، دیگه وارد این بحث نمیشه. اگه فرصتی کردین این کتاب ها رو میتونیم مطالعه. خب بحث رو پیرامون حالا زندگی چیه، ای رو تا اینجا تقریبا متوجه شدین که زن کیه، داره چی ویژگی هایی داره، چه اخلاقیاتی. یه مقدار جنسیش گفتم، جسمیش گفتم، روحیش گفتم، یه قسمت رنگ ها هم بگم خدمتی عزیزم، قول دادم منتظر دهنش آب بیفته بگم که بحث رنگ ها رو کجا داشتم. یه قسمت از این رنگ ها خانم هایی که به این رنگ ها علاقه دارن رو، این رو من در اون 15 جلسه CD اولم صحبت کردم، ولی یه قسمتش مونده که اینو تکمیلیشو من اینجا خدمت عزیزان اشاره میکنم که استفاده بشه. در این قسمت رنگ ها کار پژوهشی دانشمندان هست که ایشون در کتاب اولین دانشگاهش با آخرین پیامبرش در جلد 17 مشروح بحث کرده بحث رنگ ها رو. حالا روانشناسی زنان از طریق لباس اینجوریه، رنگ خاکستری مخصوص لباس زنانی است که مایلن شوهر داشته باشن، یا شوهر دارن همسر با وفایی هستن، اونایی که علاقه به رنگ‌های خاکستری دارن به لباسشون میشه بررسی کرد. رنگ زرد که اون مال زنانی است که تحولات رو بیشتر دوست دارن، زندگی هیجانی رو، و در اجتماع گرم و شاداب و در محافل مردان لذت میبرن، اونی که علاقه به رنگ زرد. رنگ گل یاسمن که زنان پرتوقع هستن که این رنگ ها رو دوست دارن و اغلب میهمانی میرن. رنگ سفید زنان جاه پرست و مقام پرستن، اگه شوهرش رئیس باشه خیلی کیف میکنه، اما خدا نکنه رئیسش خودش هیچ، زن شوهرش وقتی رئیس نباشه رنج میبره. اونه که رنگ سفید علاقه به جاه پرستی زیدن، به قیافه علکی زیاد خودش قیافه میبینن، قلوب و خالی بندی زیاد دارن. رنگ آبی زنانی هستن که در صدد جلب محبت شوهرانشان هستن، انسان با وفایی. بله در پایان اشاره کرده زن دارای حیا زیادی است که اگر حیا را از زن بگیره زن میشه مصنوعی، جسمش مؤنثه، زن دیگه نیست. لذا در قدیم وقتی زنان دست به خودکشی میزدن، حکام خردمند دستور میدادن جنازه این زن رو تا نیمه لخ کنن، توی کوچه ها بچرخونن، بکشونن رو زمین، یه خودکشی کرده انسان پستی از همه ببینی. با این کار زنا یه وقت ایدیم میدیدن که همه دارن خودشون از خودکشی دست میکشیدن، می از طریق حیا وارد میشد. حکام خردمند شهر دستور داد تا جسد زنانی که خودکشی کردن و نیمه اوریان در کوچه ها میکشاندن، که برای اثر همین زنان حیا کردن و دیگر زنی دست به خودکشی نزد. این حیا مسئله است اینگونه. اما این که حالا زندگی چیه؟ ما زندگی رو یه مثال زیبا براش داریم که مثل همون زن که یک مثال گل داشتیم، زندگی رو به دریا مثال میزنم. مثل دریاست. حالا دریا رو شما نگاه کنید، اولا هیچ دریایی آرام نیست، دریا معمولا کم کم موجای کوچیک داره، حالا بعضی فصل ها طوفانی، بعضی فصل ها موجا بزرگ داره، دریا ناآرامه، زندگی یه جوریست، همیشه یه نواخ نیست. آماده باش اگر میخوای زندگی کنی، آماده موجهای کوچیک و بزرگ باش، حتی طوفان. یه وقت فکر نکنی میخوای موج رو بخوابونی بری به جنگ موج، محاله. تو زندگی اگه موجهای ایجاد شد، تو نمیتونی موج بخوابونی، باید موج سواری یاد بگیری. آج اونایی که موج سواری بلدن، هر موج بزرگتر بیشتر سفر میکنه. این درسته، آینه همسرداری اینی میگه. زندگی یه وقتا یه موجی میاد توش، مسئله میاد مهم، زن جبهه میگیره، مادر زن جبهه میگیره، فلان میگیره، یک بحران، یک طوفان. بلد باش چگونه رو موج سوار سیاسی در نری. اونایی که آینه زنداری بلد نیست، از این موجه کوچیکی میترسه، مثل کسی که شنا بلد نیست، هم دم دریا میترسه. بابا این موجه کوچیکی چیزی نیست، بیا نه میترسه. بچه دیدیم بچه کوچیکو میمم بابا بیا. وقتی که میاد تو موجه کوچیک، نه چقدر موجه کوچیک باحاله، هی پاشو گوشه لب ساحل، آب پش میخوره، هی شرشر میکنه. بعد یواش یواش موج های بزرگ، فرار از موج نکنی. یه وقتی دریا اینجوریه، تو دریا همه چی هستش، زندگی همینجوریه، احتمال همه چی هست. تو دریا خرچنگ هست، ماهی هست، کوسه هست، همه رقم هست، خوب و بد. تو باید مواظب باشی تو دریا که حرکت میکنی، خرچنگاشو بنز دور، ماهیاشو بردار استفاده کنی، مثلا استفاده بهینه‌اش داشته باشی، گرفتار خرچنگام نشی. گاهی دریا یه عده به دریا میرن، زندگی اینجوری است، دارای گنجه، میرن گنجاشو پیدا میکنن. فرزندان صالح گنجهای زندگی هستن، یعنی قشنگ برن عمیق با قوس دریا تو زندگی، چنان قبضه میکنن دریا رو، از هیچ موجی نکنه نمیترسن، هیچ راحت رفته قعر دریا و گنجها و مرواریداشو کشیده بیرون. بعضی تو زندگی ها اینجوری از هیچی نمیترسن، از اقتصادش، از چیش، از هیچ، مسلط. فرزندان نابغه از توی خونه ها گاهی بیرون میاد. زندگی مثل دریاست، گاهی غروب میکنه زندگی، غروبش هم زیباست. بعضی غروب میکنن، خودکشی میکنن. وقتی زندگی غروب میکنه بیزار میشن. نه، چجوری غروب میکنه؟ زن مریض، خونه آبچک میکنه، بچه فلج، غروب غروب غروبه. نترس، در غروبش هم یه زیبایی داره. بقول یارو میگفت که خداوند هم کویرش قشنگه، هم جنگلش قشنگه، هم کوهش قشنگه، همش جای خودش قشنگه. بذار از غروب زندگی تو غروب نکن، عمرت غروب نکن، دست به انتحار بزن. نه، بدون در غروبش لذتی هستش. بلکه غروبش آرام بخش. حتی زندگی مثل دریاست که گاهی تنها نمیشه درش رفت شنا کرد، یه مقداری میشه شنا کرد تنهایی، اما گاهی باید سوار قایق بشی، گاهی باید مسیر زیاد کشتی بشی. یه وقت فکر نکن زندگی به تنهایی تو میتونی بگازی. نه، اولا با شریکت باید باشی، با همسرت، دوتایی دست دست هم بدین. ثانی، احتیاج دارین به کمک های دیگران، ولو مشورت و تجربه دیگران. گاهی تو زندگی ها لازمه که از دیگران تجربهشون استفاده کنی، نظراتشون استفاده کنی. مثل دریاست. لذا نباید در زندگی طوفان‌ها زیاد بشه. سعی کن امیدت به این باشه که طوفان یه وقتی میخوابه بالاخره. یک موجی طوفانی اومد، این طوفان همیشه دریا که طوفانی که نیست دیگه، یه وقتی شد. نبری کنار دریا باش، کنار ساحل باش، طوفانش که تمام میشه و دریا آرام میشه. این نیست که همیشه زندگی همینطور باشه. به قول حافظ، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. بگذار از این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. اینجوریست. به قول یارو میگفت زندگی آبیست، این آرام بخشه، این وقت زندگی سرخ نیست، مثل دریاست. زندگی باید تلاطم داشته باشه، زندگی یک نواخ فایده نداره. با به خاطر همین اون زنه رو خدا تو رو آفرید که مثل عقربه، همینقدر آروم یک میش میزنند، یک سیخت میزنه که عجیر باشی. او برای لطافت شد. بعضی تو زندگی ها رسمه، میگن که گاهی زن و مرد با هم دعوا میکنن، میگن این دعواها دعوا جزئیه، این برای نمک زندگی. گاهی رسمه میگن زن شوهر گاهی با هم دعوا. امام ساده یه روایت زیبایی داره، میگه من تعجب میکنم از این زن و مرد و شوهر یک زن که گاهی با هم دعوا بگو مگو میکنن، با هم جبه میگیرن، با هم سر شب که میشه قشن در تحقوش هم یه عجب دان سرکار میزنن. میگه من تعجب میکنم خدا چی سخته یه لحظه خیلی یا چرا دیر اومدی؟ من یه ساکن اخیم واسدم محترم کردی؟ خب تقصیر من نبوده که طول کشی خار گفتم اومده بود دمه من شیخه تو من هیچ قائل نشدی. خاله خب شهر که میشه آقا میشه گبه گبه خنده من میگه من نمک زندگی به قول بعضی ها زیاد مهم نیست. تنها تلاتوم ها موجه کوچیکه، باید این موج داشته باشه ولی آب میگنده، آب نمه راکت باشه مثل دریاست، باید همیشه صدا داشته باشه این موجه ها. زندگی مثل دریاست، وقتی که در ساحلش ایستادی انتهای اونو نمیبینی، فقط صدای آب رو میبینی. شما دریا هرچی نگاه کنی آبه، زیر فکر نکنه آخر زندگی میتونی ببینی آخری، نه باید بری توش قایه سواشی بری آخرش برسی، بله نمیشه بیوسیله همیزو واسده. یک آینده رو بررسی کنی، باید رفت وارد همه موجه ها شد، وارد همه زندگی مشکلات شد، بعضی نشستن تا زندگی تشکیل بشه، خانه پول همه چی آماده آماده، فقط مونده آقای دخترم تشریف بریم تو خانه تا تشریف زندگی کنیم. نه هیچ به خمارش باشن چیزی نیست، از اون موج کوچیک باید بری درگیری موج کوچیک بشی، باید بری موج بزرگ، باید بری به تو زندگی وسط دریا قرار بگیری، تو زندگی قرار بگیری، کنار وایستا نمیشه. این حالتش زندگی مثل دریاست، هر بچه‌ای نمیتونه به دریا شنا کنه، باید انسان غواصی باشه، شناگر باشه، با موج آشنا باشه، با سطح آب آشنا باشه. این نیست، باید حتما آموزش لازم داری بشناسی بفهمی. مثل اونا که گاهی مرن به این زندگی دست میدن بچگانه، زون غرق میشن خفه میشن، از وقتی ازدواج کردن بدبخت شد خفه شد، کودکانه وارد شدی، بچگانه مثل بچه تا لپ سرخه رو دیده مامانش خواسته، همون دکترها خواسته، بعد همونی نفهمده رفته وضو سفتش کرده، حالا گیر کرده، حالا خفه داره میشه. این چیکار کن؟ عاقلانه چرا نرفتی؟ کودکانه رفتی؟ زندگی رو کودکانه شروع نکن. دانشمندی میگه زندگی جویباری است که از کوه رحمت و محبت سرچشمه گرفته و به اقیانوس وصال میپیوندد. بله، حالا اینا مثالهایی است که زیاد میشه رو این موضوع مانو کرد و دید. اگر شما که دریا وایسین به آسمانش که نگاه میکنی یه مرغانی رو در پرواز میبینی، همیشه در زندگی نگاه کن به یه عده که از آب بالاتر هستن، حتی پرواز کردن، زندگی حیات ابدی انتخاب کردن. اون زندگی است که قرآن میگه چی؟ ولا تحسبن الذین، یه عده اون زندگی رو انتخاب کردن، از سطح آب اومدن بالاتر. رو دریاست ها، دریا رو میبینه، ولی مرغه، پروازی است. آره، اون هم یه عده زندگی هستن که اسیر آب نیستن مثل ماهی. بله، پس اینا رو انشالله دقت داشته باشیم. در این میایم تو مباحث دیگه‌ای که حالا بعد خدمتتون خواهیم گفت. آره، این نکته رو بگم، زندگی صدفی در دل اقیانوس هستی است که قطره‌های رحمت در اون تبلور می‌یابه. مباحث بعدی ما انشاءالله در جلسه آینده پیرامون رفتار با همسر در خانه، که حالا ما چگونه از او ابتدا میخوایم وارد زندگی بشیم، از او شب زفاف اولین شب بود در جلسه آینده خدمتتون عرض میکنم که حالا از اونجای رفتار ما چطوری باشه، صحبت ما چطوری باشه. این به جلسه آینده انشاءالله خدمتتون توضیحاتشو خواهم داد. خدا انشاءالله که به همه ما، البته فردا فکر میکنم برنامه دیگه داریم، پس فردا برنامه‌ای نیست که داریم، برنامه‌ریزی نکن فردا رو، پس فردا این شده اصلا عزیزان خواهم بود،
همین ساعت بعد برنامه تون که مثل امروز برنامه هفت، خدا این شبه به همه ما شما توفیق عطا کنه، مسائل اسلام بیاموزین و به اون عمل کنین، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. او دوستانی هم که یه وقتی سیدی نیاز داشتن، این برادر عزیزمون سیدی آوردن، دوستانی که میخوان از این برادرمون تهیه کنن. آره همین سیدی آداب خواستگاری رو دارن، امپتری صوتی های 15 جلسه.
Oh. بد سبر گلیان کنوبت عاشق شده ای دل عاشق شده ای دل سودامت مبارک باد سودامت مبارک باد از جا و مکان رستی از جا و مکان رستی آنجا مبارک باد آنجا مبارک باد Thank you.
قال علی علیه السلام المرأت و ریحانه و لب زنها مثل ریحانه و گلها هستند، نه قهرمان، فدارها علی کل